و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید آزمایش‌های موشکی تهران عدم ضرورت طرح دفاع موشکی آمریکا را به اثبات رساند. کمیسیون تحقیق افغان میگوید در حمله هوایی آمریکا 47 غیر نظامی کشته شدند. اتحادیه اروپا در قبال تعهد پرداخت کمک 500 میلیون یورویی به کوسوو خواستار شفافیت مالی در این کشور شد. ساعت 21:30 به وقت ایران، دمای هوا حدود 36 درجه در تهران، امروز روزی داغ در تهران بود و 26 درجه در پراگ، جایی که برنامه‌های رادیو فردا از آنجا پخش می‌شود. روزی گرم در مقیاس اینجا. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امیدوارم روز جمعه خوبی را گذرانده باشید. شبانگاه جمعه 21 تیر ماه 1387 خورشیدی هستیم، برابر با 11 ژوئیه سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از خبرها را از الهی روانشاد بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز جمعه گفت آزمایش‌های موشکی ایران که در این هفته انجام گرفت محدودیت برد موشکی ایران را نشان داد و ثابت کرد که برنامه آمریکا برای استقرار موشک‌های دفاعی در اروپا غیر ضروری است. آقای لاوروف این سخنان را پس از آزمایش‌های موشکی دو روز گذشته جمهوری اسلامی ایراد کرد. یکی از موشک‌های آزمایش شده ایران قادر است اسرائیل را هدف قرار دهد. آقای لاوروف گفت این آزمایش‌هایی که در ایران انجام شدند فقط نشان دادند که دامنه برد موشکی ایران حداکثر 2000 کیلومتر است. این گفته‌های قبلی ما، یعنی عدم ضرورت نصب سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا، را تایید می‌کند. آمریکا می‌گوید سپر موشکی را برای پیشگیری از حملات احتمالی کشورهایی که یاغی توصیف شده‌اند و ایران نیز از جمله آنهاست انجام می‌دهد. اتحادیه اروپا امروز گفت آزمایش‌های موشکی ایران اکنون نگرانی‌های غرب از برنامه اتمی ایران را پیچیده‌تر کرده است. یک کمیسیون تحقیق دولت افغانستان امروز اعلام کرد که بر اثر حمله هوایی آمریکا در استان شرقی ننگرهار که هفته گذشته صورت گرفت، 47 غیر نظامی که راهی شرکت در مراسم عروسی بودند کشته شدند. پیش از آن ارتش آمریکا کشته شدن غیر نظامیان در جریان حمله هوایی روز یکشنبه را تکذیب کرده بود. اتحادیه اروپا امروز در کنفرانس بین‌المللی جلب کمک برای کوسوو که در بروکسل برگزار شده است تعهد کرد 500 میلیون یورو به این کشور کمک کند. روز گذشته نیز آمریکا متعهد پرداخت 400 میلیون دلار به این کشور شده بود. مسئول گسترش اتحادیه اروپا از مقامات کوسوو خواست فساد را متوقف کنند و این پول را مدبرانه به مصرف برسانند. فواد سینیوره، نخست وزیر لبنان که از حمایت غرب برخوردار است، دولت وحدت ملی لبنان را تشکیل داد. در این دولت جنبش اسلامگرای حزب الله و متحدانش از حق وتوی تصمیم‌های دولت بهره مند شدند.
با سپاس از الهی روانشاد نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. واکنش‌های بین‌المللی به آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. نگاهی به این واکنش‌ها. برخی رسانه‌ها می‌گویند عکس‌هایی که سایت سپاه پاسداران از آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی نشان داده دستکاری شده است. گزارشی در این باره می‌شنویم. سعید جلیلی و خاویر سولانا به زودی در ژنو ملاقات می‌کنند. موضوع گفتگو برنامه هسته‌ای ایران. آمار جدید ارائه شده توسط مقامات جمهوری اسلامی درباره بیکاری در ایران، تا چه حد میزان این آمار درست است؟ گزارش و گفتگویی در این باره. و تمرین نمایشنامه بوفکور به کارگردانی نیلوفر بیضایی که قرار است در کانادا روی صحنه برود در جشنواره تیرگان. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که آزمایش موشکی تازه ایران میتواند بر نگرانی از بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران هم بیفزاید. روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل هر یک جداگانه در برابر این آزمایش‌ها واکنش نشان دادند. علیرضا کرمانی نگاهی دارد به واکنش‌ها در برابر آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران.
آزمایش تازه موشک ایران همچنان با واکنش‌های گوناگونی روبرو است. آزمایش موشکی ایران همچنین بهانه‌ای شده است تا آمریکا و روسیه هر یک از موضع خود برای اثبات ضرورت یا عدم ضرورت طرح سپر موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک و لهستان بکوشند. در تازه ترین واکنش ها روز جمعه روسیه و از زبان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور واکنش نشان داد. از دیدگاه روسیه توان موشکی ایران در اندازه هایی نیست که متحدان اروپای آمریکا را مورد تهدید قرار دهد. وزیر امور خارجه روسیه بر همین پایه استدلال می کند که آزمایش موشکی که آنها انجام دادند تنها این نکته را اثبات می کند که برد موشک هایی که ایران در حال حاضر در اختیار دارد زیر 2000 کیلومتر است. سرگئی لاوروف می افزاید
испытания, которые в Иране состоялись, только подтвердили то, что Иран сейчас располагает ракетами дальностью до 2000 километров.
به این ترتیب گفته های پیشین ما تایید می شود که گسترش سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک اروپا ضرورتی ندارد تا این کشور بخواهد توان موشکی با این مختصات را زیر نظر بگیرد یا به آن پاسخ دهد. اما ایالات متحده آمریکا که روز سه‌شنبه و تقریبا همزمان با پرتاب موشک‌های ایران توانست توافقنامه استقرار رادارهای ردیابی موشک‌ها را در چارچوب طرح سپر دفاع ضد موشکی با جمهوری چک به امضا برساند، از آزمایش موشک ایران برداشت دیگری دارد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا کمی پیش از اظهار نظر وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که تعداد موشک‌های پرتاب شده چندان مهم نیست، بلکه کیفیت آنچه مورد آزمایش قرار گرفته است مهم است. وی گفت
whether it is 7 or 8 or 9 or 12 missiles that in that sense it doesn't matter. But I will emphasize it does matter what it is that they're launching.
واقعیت این است که آنان سرگرم پرتاب موشک‌های بالستیک میان برد و دور برد هستند که در شرایط کنونی منطقه این اقدام می‌تواند برای ثبات منطقه معنادار تلقی شود و برای بیرون از منطقه خاورمیانه هم نشانه‌هایی را با خود دارد. اما جدای از این مسئله که آیا توان موشک ایران تهدیدی بر علیه اروپا به شمار می‌آید یا نه، بالا گرفتن تهدیدهای لفظی دو طرف ایرانی و اسرائیلی و انجام مانورهای نظامی از سوی دو کشور در یک ماه گذشته آزمایش تازه موشک‌های ایرانی با برد ادعای 2000 کیلومتر را به عنوان تهدیدی بالقوه برای اسرائیل مطرح کرده است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که اگر منافع امنیتی اسرائیل با تهدید روبرو شود، این کشور برای وارد عمل شدن ترسی به خود راه نخواهد داد. اما او همچنین بر راهکارهای دیپلماتیک در این مقطع نیز تاکید کرد و گفت که در این نقطه تمرکز بر تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران و فعالیت‌های پیگیرانه دیپلماتیک است و این راه‌ها باید تا آخر طی شود.
کارگا هموکد هو بسانکسیوت بین‌لومیوت و بفعالیت دیپلماتیک نمرצת و יש למצות את שני השדות הללו.
وزیر دفاع اسرائیل اما افزود اسرائیل قوی ترین کشور منطقه است و در گذشته ثابت کرده است که هرگاه امنیت اسرائیل در گرو انجام عملی باشد، هراسی از اقدام به خود راه نخواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در برابر واکنش جهان غرب و اسرائیل به آزمایش موشک ایران، مانورهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را دفاعی و اقدامی متعارف می‌خواند که در جهت بازدارندگی و مقابله با تهدیدهای احتمالی است. محمد علی حسینی روز پنجشنبه اظهار نظرهای مقام‌های غربی را گمانه‌زنی‌های یک‌سویه و برداشت‌های فرصت طلبانه توصیف کرد که با هدف تبلیغات به نفع اسرائیل انجام می‌گیرد.
نگاهی بود به واکنش‌ها در مقابل آزمایش‌های موشکی ایران. و اما برخی رسانه‌ها گفتند تصاویری که وبسایت سپاه پاسداران از آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی منتشر کرده دستکاری شده است. حسن جعفری از رادیو فردا و مطالبی بیشتر در این مورد.
اگر در روز چهارشنبه بازار نفت اندکی دچار تب و تاب شد، در روز پنجشنبه که خبر آزمایش دوم منتشر شد، هر بشکه نفت یکباره 6 دلار افزایش یافت. تلویزیون دولتی ایران یک بار روز چهارشنبه و بار دیگر روز پنجشنبه خبر داد که موشک‌های دوربرد و میانبرد ساخت ایران در رزمایش پیامبر اعظم 3 با موفقیت آزمایش شدند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در وزارت دفاع و سازمان‌های اطلاعاتی می‌گوید این دو آزمایش هر دو ظرف یک روز و فقط با فاصله چند ساعت از یکدیگر انجام شدند. آنطور که مقامات پنتاگون به رویترز گفتند، در بین موشک‌های شلیک شده فقط یک موشک از نوع شهاب 3 بوده. ضمناً از تصاویر هم آشکار نمی‌شود که آیا این موشک همان شهاب 3 قبلی است یا ارتقا یافته. اما آزمایش‌ها در یک روز صورت گرفته باشد یا در دو روز، روز پنجشنبه نگاه‌ها متوجه نکته دیگر شد. کارشناسان امور بصری نشان دادند که در عکس‌هایی که در وبسایت سپاه پاسداران از آزمایش موشکی منتشر شده، دستکاری شده است. روزنامه نیویورک تایمز در صفحه اول خود تصویر لحظه پرتاب 4 موشک را چاپ کرد و با علامت‌هایی نشان داد که یکی از این 4 موشک در حقیقت کپی شده است. این تصویر از وبسایت سپاه پاسداران برداشته شده بود. اما سایت سپاه ساعتی بعد عکس 4 موشک را برداشت و به جای آن عکس دیگری منتشر کرد که در آن تنها 3 موشک در حال پرتاب دیده می شود. پس از این رسانه‌های دیگری نیز موضوع را مطرح کردند و با مقایسه دو تصویر اول و دوم نشان دادند که عکس دوم در واقع همان عکس اول است و فقط با استفاده از نرم افزارهای تصویری یک موشک به آن اضافه شده است. مارک فیتز پاتریک، مدیر مؤسسه مطالعات استراتژیک بین المللی در لندن، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است تردیدی نیست که عکس دستکاری شده. آقای فیتز پاتریک که پیش از این کارمند وزارت خارجه بوده اضافه می کند که این عکس به این دلیل دستکاری شده که از 4 موشک موجود در تصویر یکی عمل نکرده و وبسایت سپاه ناچار شده این نقیصه را پنهان کند. رسانه‌های دیگر نیز به نقل از کارشناسان مستقل نتیجه گرفتند در مجموع آزمایش‌های این رزمایش از 9 موشک دست کم پرتاب یک موشک با موفقیت همراه نبوده. اکنون هر دو عکس از صفحه اول وبسایت سپاه پاسداران به صفحات آرشیو رفته است. مقامات جمهوری اسلامی نیز هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند.
برخی رسانه‌های غربی میگویند عکسایی که از آزمایش موشکی ایران بر روی سایت سپاه پاسداران منتشر شده دستکاری شده و تعداد موشک‌ها با این دستکاری بیشتر نشان داده شده است. گزارشی بود از حسن جعفری. و اما در این میان مجلس سنای آمریکا مسئولیت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا را به جنرال دیوید پتراوس، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، واگذار کرد. منطقه تحت پوشش آنچه سنترال کماند یا ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نام دارد، منطقه گسترده را می‌پوشاند از خاورمیانه تا آسیای مرکزی. گزارشی می‌شنوید در این باره.
مجلس سنای آمریکا روز گذشته با واگذاری مسئولیت ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به ژنرال دیوید پتراوس موافقت کرد. ژنرال پتراوس 55 ساله که در حال حاضر فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق را بر عهده دارد، پس از دریافت حکم تازه که اواسط ماه سپتامبر اواخر شهریور ماه سال جاری ابلاغ خواهد شد، فرماندهی ارشد ستاد مشترک نیروهای آمریکایی مستقر در آسیای مرکزی و خاورمیانه خواهد شد. فرمانده پیشین این ستاد، ژنرال آدام ویلیام فالون، که گفته میشد از مخالفان سیاست‌های نظامی آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران بود، 5 ماه پیش بازنشسته شد. پس از بازنشستگی ژنرال ویلیام فالون، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس، ژنرال دیوید پتراوس را که گفته میشود کارنامه موفقی در اداره نیروهای آمریکایی در عراق دارد، برای این پست پیشنهاد کرد. انتقال این پست به موافقت مجلس سنای آمریکا نیاز داشت. نمایندگان این مجلس روز گذشته با اکثریت قریب به اتفاق با واگذاری این مسئولیت به ژنرال دیوید پتراوس موافقت کردند. مسئولیتی که باید انتظارات مختلفی از جمله برقراری ثبات در افغانستان را برآورده کند. علاوه بر این، شرایط پاکستان و ایران نیز در منطقه خاورمیانه از اهمیت زیادی برخوردارند. سناتور جان وارنر، رئیس سابق کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، روز گذشته در مصاحبه‌ای گفت: خوشحالیم از اینکه ژنرال پتراوس برای پذیرش این پست آمادگی قبلی دارد. تحصیلات او در مورد فرهنگ این منطقه به درک شرایط پیچیده سیاسی جغرافیایی حوزه فرماندهی او با در نظر گرفتن شرایط پاکستان و ایران کمک خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی از آنند که ژنرال دیوید پتراوس در مدت یک ساله فرماندهی خود در عراق مدیریت قابل قبولی نشان داده است. او پیش از این در مصاحبه‌های مختلفی اعلام کرده بود موفقیت ارتش آمریکا بدون پشتیبانی مردم عراق برای برقراری صلح در این کشور ممکن نخواهد بود.
مجلس سنای آمریکا با انتصاب ژنرال پتراوس به عنوان فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موافقت کرد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
ساعت 21:15 به وقت ایران است. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم و همچنان در زمینه مسائل هسته‌ای ایران باقی میمانیم. مقام‌های ایرانی تاریخ و زمان گفتگوها میان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در مورد برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند و توماج تاماز گزارشی دارد در این باره.
بالاخره مقام‌های ایرانی تاریخ دیدار سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مشخص کردند. 29 تیر ماه در ژنو. هرچند این خبر را تنها ایران اعلام کرده است، یعنی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از احمد خادم المله سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. از طرف دیگر سخنگوی خاویر سولانا زمان و مکان دقیقی برای گفتگوها اعلام نکرده، اما گفته است این مذاکرات تا پایان این ماه میلادی صورت خواهند گرفت. مذاکرات به گفته آقای خادم المله بر سر بسته پیشنهادی و مشترکات آن با پیشنهادهای ایران انجام می شود. کشورهای 5 به علاوه 1، طرفهای اصلی گفتگوی اتمی با ایران یعنی فرانسه، آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا به علاوه آلمان پیشنهاد کردند از جمله کمک‌های اقتصادی و فنی و ضمانت‌های سیاسی و امنیتی به ایران بدهند تا آن کشور دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد و نیز به مذاکرات اتمی ادامه دهد. در مقابل ایران نیز چندی است پیشنهادهایی برای ادامه گفتگوها با 5 به علاوه 1 ارائه کرده است. قدرت‌های بزرگ جهان امیدوارند ایران با تعلیق موقت غنی‌سازی و در برابر آن غرب با عدم گسترش تحریم‌ها گفتگوهای اتمی را از سر گیرند و آخرین پیشنهادهای تشویقی آنها نیز به گفته مقام‌های سیاسی این کشورها برای پایان دادن به بحران 5 ساله اتمی ایران است. بحرانی که اخیراً با تند شدن اظهارات مقام‌های اسرائیلی و ایرانی وارد مرحله تازه‌ای می‌شود، به ویژه که گفته‌های تند و تهدیدآمیز در هفته‌های اخیر با مانورهای نظامی دو طرف نیز همراه بوده است. روز گذشته بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران خواست تا تقاضای سازمان ملل را برای تعلیق بخش‌های حساس برنامه اتمی خود بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل می‌گوید از مقام‌های ایرانی خواسته است که قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان را به طور کامل اجرا کنند و به مذاکرات با طرف‌های نگران و اتحادیه اروپا ادامه دهند. ایران می‌گوید برنامه اتمی‌اش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند، ولی غرب نگران است که ایران در صدد تولید بمب اتمی است و به همین دلیل از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا برای برطرف کردن شک و شبهات و بازگشتن به گفتگوها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و بسته پیشنهادی جدید را بپذیرد.
زمان و محل دیدار سعید جلیلی و خاویر سولانا تعیین شد. گزارشی بود از توماج تاهباز.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
دوستان، نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به آگاهیتان میرسانم. اگر قلم و کاغذی در دسترس دارید این نشانی را یادداشت کنید. با تایپ کردن این نشانی در محل آدرس اینترنتی به طور مستقیم روی سایت رادیو فردا میروید. توجه داشته باشید که قبل از این نشانی 3W معمول نشانی های اینترنتی را نباید تایپ کنید. آدرس فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست lalru.com. lalru را هجی میکنم، L مثل لاله، A مثل آبادان یا A انگلیسی، دوباره A یا A انگلیسی مثل آبادان، مجدداً L مثل لاله، E مثل اکو، H مثل هتل، R مثل رامسر، O مثل امید و یک اوی دیگر مثل امید. lalru.com بدون 3W اول شما را مستقیم روی سایت رادیو فردا میبرد و به اطلاعات بدون فیلتر دسترسی پیدا میکنید. و ما به ایران میرویم. بر اساس آماری که محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی روز جمعه امروز اعلام کرده است، شمار بیکاران در ایران به 3 میلیون نفر رسیده. سخنان وزیر کار و امور اجتماعی در مورد شمار بیکاران در حالی ابراز می شود که در چند هفته گذشته آمار مختلف و متناقضی در خصوص تعداد بیکاران در ایران از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ارائه شده است. بهروز کارونی گزارشی دارد در این باره.
شمار واقعی بیکاران در ایران چقدر است؟ محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، روز 12 تیر اعلام کرد که حدود 2,200,000 نفر بیکارند. اما محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی که روز جمعه رقم 3,000,000 نفر را ذکر کرد، در خرداد ماه گفته بود که حدود 2,600,000 نفر در ایران بیکار هستند. وزیر کار و امور اجتماعی افزوده بود، اگر بتوانیم نرخ بیکاری را امسال در کشور ثابت نگه داریم، کار بزرگی انجام داده ایم. برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند که آمارهای ارائه شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی مبتنی بر واقعیت نبوده و آمار بیکاری بالاتر از 10% است. این اقتصاددانان و کارشناسان با اشاره به اصرار دولت محمود احمدی نژاد به کاهش همیشگی نرخ بیکاری در ایران میگویند هر آمار اقتصادی باید بازتابی از واقعیات موجود در کشور باشد. به گفته آنان ایران در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه است. بحرانی که نبود سرمایه‌گذاری‌های جدید و تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی از جمله مشخصات آن به شمار می‌آیند و مبین رشد آمار بیکاری است، نه کاهش آن. اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که آمار بیکاری را پایین نشان دهند؟ رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون نیوجرسی آمریکا، اعتقاد دارد آماری که توسط دولت اعلام می شود سیاسی است و به دلیل در نظر گرفتن تمامی شاخص ها درست نیست.
معمولا دولت ها سعی می کنن که نرخو کمتر از اونی هست که نشون بدن. برای اقتصاد مهمترین فاکتور در نیروی کار و درصد بیکاری است که گزارش می شود. وقتی درصد بالا باشه اول علامتی است که اقتصاد سالم نیست، اقتصاد کار درست نمی کنه.
بقیده اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بیکاری مستلزم رشد سریع اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان در بخش اقتصادی خواهد بود. رضا قریشی:
نرخ بیکاری پایین میاد وقتی اشتغال ایجاد بشه. اون راحت تر میشه سنجید و دید تا ادعاهای عامی که در مورد پایین آوردن میشه. اگر اشتغال ایجاد بشه نرخ بیکاری پایین میاد. تا اونجایی که من آمار رو میبینم همچین اشتغال زیادی دولت اشتغال زایی نکرده. حتی اگر این فاکتور که یه مقدار زیادی اشتغال زایی از طرف دولت کاذبه، یعنی واقعا تولید نمیشه، ارزش اضافه تولید نمیشه، حتی با وجود اون وقتی به آمار نگاه میکنیم میبینیم که زیاد روند اشتغال زایی بالا نبوده.
بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است و شمار بیکاران که اکثر آنان را جوانان تشکیل می‌دهند، بنا به گفته منتقدان دولت محمود احمدی نژاد، روز به روز در حال افزایش است.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید در مورد آمار متناقضی که درباره شمار بیکاران در ایران ارائه می‌شود.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 23 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
ساعت 21:23:40 به وقت ایران است و در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا از جهان سیاست و موشک و بمب اتمی خارج می شویم و به جهان هنر می رویم. نیلوفر بیضایی، هنرمند سرشناس تئاتر که در آلمان است، این روزها سرگرم تمرین دوباره نمایشنامه بوفکور است تا این اثر معروف صادق هدایت را در جشنواره تیرگان در کانادا بر صحنه ببرد. نیلوفر بیضایی در گفتگو با رادیو فردا گفته است که این داستان پیچیده و سرشار از تخیل و واقعیت را با برداشت شخصی خود برای صحنه آماده کرده است. چگونگی شکل گیری نمایشنامه بوفکور در گزارش همکارمان در کلن، شهرام میریان.
در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزء اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند.
در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این جمله آغازین داستان بوفکور اثر ماندگار صادق هدایت است. داستانی که آن را جزء 20 اثر شاهکار قرن 20 به حساب آوردند و تا کنون به چندین زبان هم ترجمه شده. بوفکور به خاطر پیچیدگی های ذهنی و روانی و ترکیب تخیل و واقعیت در آن تا کنون کمتر هنرمندی را وا داشته که آن را به صورت نمایشنامه بر صحنه برد. ولی نیلوفر بیزایی هنرمند سرشناس تئاتر در آلمان این ریسک را پذیرفته و به سراغ این اثر پر رمز و راز صادق هدایت رفته. از این رو از خانم نیلوفر بیزایی میپرسم چطور شد که این داستان پیچیده و سورئالیستی را برای اجرا بر صحنه انتخاب کرده؟
والا چند دلیل داشت برای من یا برای نوع نمایشی که من کار میکنم. ظرفیت های بسیار زیادی داشت این متن برای اینکه بشه به صورت نمایشنامه اجراش کرد. برای اینکه متن نیست، پر از تصویر، در عین حال میدونستم که کار بسیار سختی خواهد بود. برای اینکه بسیاری از این فضاها رو در تئاتر به صورت زنده تولید کردن یا باز تولید کردن یا ساختن کار ساده ای نیست و باید خیلی لامدوش فکر کرد. در حقیقت برای خود من یک آزمون بود. فکر میکنم که برای ما که کار هنری میکنیم همیشه مهمه که خودمون رو در آزمون سخت دوباره محک بزنیم و ببینیم که تا کجا میشه و چقدر میشه. و من همیشه کارهای پیچیده کنجکاوی منو بیشتر برانگیختن. بوفکور رو من در طول زندگیم چندین بار خوندم و در دوره‌های مختلف، در سنین مختلف یا در این سنی که الان در حال حاضر هستم، تأثیر دیگری بر من گذاشت وقتی که دوباره خوندم در سالهای گذشته. و این همیشه توی ذهنم بود که یک زمانی اگر بشه بتونم این امکانو فراهم بکنم این اثر رو کار بکنم.
برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید، اما افسوس این شعاع آفتاب نبود، بلکه فقط یک پرتو گذرنده، یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه، فقط یک ثانیه، همه بدبختی های زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بردم.
خانم بیزایی، شما برای به صحنه آوردن داستان بوفکور صادق هدایت آیا در متن داستانم تغییری به وجود آوردین؟
نه، من در متن صادق هدایت تغییری ندادم. برای اینکه به نظر من زبان هدایت، زبانی که به خصوص در بوفکور به کار می‌بره، زبانی است مختص او. کاری که من کردم این بود که از یک کتاب 120 صفحه یک نمایشنامه 12 صفحه‌ای تونستم بیرون بیارم، جوری که در حین اینکه به شکل کلاژ اجرا میشه یک خط قرمزی داره که برای حتی کسانی که بوفکور رو نمی‌شناسن یا کمتر باهاش آشنا هستن این امکان رو ایجاد می‌کنه که با اون فضاهای مختلفی که در بوفکور مطرح میشه ارتباط پیدا کنه و بتونه اثر رو دنبال بکنه. بوفکوری که میبینید برداشت منه از بوفکور هدایت. مثلا پیرمرد خنزر پنزری، چه از نظر فیزیکی چه از نظر رفتاری، همه اینها پیرمرد خنزر پنزری است که در ذهن من نقش بسته. یعنی یک برداشت شخصی به معنای هنری من هست از آن چیزی که فکر میکنم یا اون چیزهایی که فکر میکنم هدایت رو درگیر کرده و باعث شده که بوفکور رو بنویسه. من چند تا فیگور اضافه کردم مثلا که توی خود بوفکور نیست، یک سری فیگورها رو حذف کردم که توی بوفکور بوده. بسیاری از چیزهای درون متن رو من تبدیل به تصویر کردم. یعنی خیلی جاها اون متنی که در بوفکور آمده گفته نمیشه، بلکه ما میبینیمش.
هرمین عشقی، منوچهر رادین و فرهنگ کسرایی بازیگران نمایشنامه بوفکورند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گفتگوی شهرام میریان بود با نیلوفر بیزایی که سرگرم تمرین دوباره نمایشنامه بوفکور است تا آن را در جشنواره تیرگان در کانادا به صحنه ببرد. ساعت 21:28:55 است به وقت ایران. دوستان، نظراتتون رو به رادیو فردا اسمس یا پیامک بزنید. ما این پیامک ها را میخوانیم به شرط اینکه برای دیگر شنوندگان هم جالب باشه و خالی از اهانت به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشه یا در اون به مسائل قومی و مذهبی و ملی بی احترامی نشده باشه. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. 45 دقیقه ترانه و موسیقی میشنوید و سپس بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. سپاسگزاریم از همراهیتان. شب خوبی داشته باشید.
ارتباط با جهان